الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما زبان قرآن هست و امروز جلسه 20 رو آغاز میکنیم. در بحث زبان قرآن چند محور مورد بحث قرار میگیره. تا کنون ما دو محور عمده رو محور بحث قرار دادیم. اولین محور معناداری زبان قرآن بوده و محور دوم معرفت بخشی اون هست یا واقع نمایی اون. عرض شد که برخی معرفت بخشی یا واقع نمایی زبان قرآن رو نفی کردند و گفتند که این گزاره ها ناظر به واقع نیستند. هم روشنفکران داخلی به تبع از برخی از اندیشمندان غربی این سخن رو مطرح کردند. البته همون گونه که قبلا اشاره شد، غربی ها برای اینکه کتاب مقدس خودشون رو قابل دفاع کنن و این مشکلاتی که برش بار میشه پاسخگو باشن و از شر این اشکالات و نقدها خودشون خلاص کنن، اومدن غیر معرفت بخشی گزاره های دینی رو مطرح کردند. اما برخی هم همین رو متاسفانه نسبت به قرآن تعمیم دادن، یعنی دیدگاهی که برخی از روشنفکران داخلی هم بر انتخاب کردن غیر معرفت بخشی گزاره های قرآنی هست. این مقدماتش قبلا به تفصیل گذشت. عرض کردیم از جمله ادله‌ای که بیان میشه برای غیر معرفت بخشی گزارهای قرآن، گزارهای دینی به طور کلی و بعد هم تعمیم ادیان به اسلام و به قرآن، دیدگاه ویتکنشتاین متأخر هست. ویتکنشتاین دو دسته دلیل از مطالبش استفاده میشه. یکی دلیل عام هست که مبنای غیر معرفت بخشی، یعنی یک دلیلی که ارائه میده به طور خاص ناظر به گزاره های دینی نیست، ولی لازمه اون اینه که گزاره های دینی رو هم در بر بگیره. دلیل دومش، بخش دومش ادله خاص ایشون هست. ادله خاصی رو هم ایشون مطرح کردن، پس هم یک دلیل عام داشتن برای غیر معرفت بخشی گزاره های دینی و برخی ادله خاص. ما در جلسات گذشته هم دلیل عام اون رو بیان و نقد کردیم و هم ادله خاص اون رو تک تک بیان کرده و پاسخ دادیم. امروز علاوه بر نقدهایی که برای تک تک ادلهش قبلا بیان شد، امروز میخوایم اشاره بکنیم به برخی از پاسخهای مشترکی که میتوان به دلیل عام ایشون و برخی از دلایل خاصش داد. برخی پاسخها قابل پاسخهایی که قبلا دادیم پاسخهای اختصاصی بود به ادله خاص و پاسخهای اختصاصی به دلیل عام، اما برخی از پاسخها هم میشه عرضه بشه که مشترک باشه به همه ادله ویتکنشتاین، یا هم به دلیل عام اون و هم برخی از ادله خاص ایشون برگرده و پاسخگوی همه اونها باشه یا پاسخگوی بخش‌هایی از اونها باشه. یکی از این پاسخهای مشترک این هست که اولا ما میخوایم بگیم که دیدگاه ویتکنشتاین یک بخش مثبتی هم داره و قابل قبول، اون هم ضرورت توجه به کاربرد در فهم معنا هست، به خصوص حضور عملی در درون یک بازی برای فهم معنای واژه‌های درون اون بازی زبانی. آقای ویتکنشتاین اومد گفت اینا هر حوزه یک بازی زبانی خاص داره، اومد حوزه ها رو از همدیگه جدا کرد، حوزه دین، حوزه تاریخ، حوزه فلسفه، هر فرهنگی رو فرهنگ جدایی تلقی کرد و گفت هر یک از اینها زبان اختصاصی خودش رو داره. و ما به خاطر اینکه اینها رو بخوایم بفهمیم باید تو همون عرصه زندگی کنیم، اون نحوه حیات رو ما خودمون برگزینیم تا بتوانیم درون اون فضا که هستیم اون رو بهتر اون رو بفهمیم، نه اینکه بهتر بفهمیم. فقط میگفت تنها راهش اینه که این کارو انجام بدیم، بریم درون بازی و از بیرون بازی، از بیرون هیچ یک از این حوزه ها نمیتوانیم راجع به درون اینها هیچ گونه قضاوتی داشته باشیم. خب اینو ما قبلا نقدهاشو بیان کردیم. یک نقدی که یه نکته‌ای که ما عرض بکنیم نکته مثبتی هست که بخشی از کلام ایشونه که قابل قبوله، و اونم این که اصل این مطلب قابل قبوله که اگر ما به بازی به حوزه زبانی خاص وارد بشیم با ایشون و هر بازی زبانی به درونش وارد شیم اونو میتوانیم بفهمیم. این نکته که حضور عملی درون یک حوزه برای فهم معنا مؤثر است، این مؤثر اگه کسی گفت هست قابل قبوله، اما این که بگیم فقط تنها راهش اینه قابل قبول نیست. حضور عملی در درون بازی میتونه برای فهم معنا مؤثر باشه، به خصوص برای درجات بالای فهم، مثلا برای علم حضوری و قلبی پیدا کردن در عرصه آموزه‌های اسلامی لازمه ما خودمون متدین باشیم، عمل به دین هم انجام بدیم و تا بتوانیم به اون درجات بالای فهم دست پیدا کنیم. به عبارت دیگه بخشی از فهم، بخشی از درجات فهم در گروه تقوا و عمل هست و این بدون ورود به درون یک بازی زبانی ممکن نیست، یعنی بدون مثلا متدین شدن و با تقوا شدن این فهمهای درجات بالا به خصوص فهمهای قلبی حاصل نمیشه. این درسته، اما اگر کسی بگه نه حتی علم حصولی یا مفهومی هم بدون ورود به درون بازی زبانی حاصل نمیشه که سخن ویتکنشتاین این رو هم در بر میگیره، این سخن قابل قبول نیست. تفاوت علم حضوری و علم حصولی در این هستش که ما در علم حضوری، منظور از علم حضوری درک قلبی و احساس وجدان وجودی و قلبی مطلب هست. اگر مثلا ما خدا را با قلب خودمون شهود کنیم، شهود خداوند یا درک لذت معنویت، این در گروه ورود به دین و عمل به اون هست. یعنی ما اگر بخوایم اون درک قلبی که خداوند مختص مؤمن قرار داده به اون درجات از شهود و درک برسیم، باید بیایم وارد دین بشیم، به دینم عمل بکنیم، با تقوا هم باشیم تا قلبمون آماده اون فیوزات بشه. ولی این علم حضوری و قلبیه. اما سخن آقای ویتکنشتاین اصلا وارد مباحث قلبی و حضوری هم نشده. حالا ما داریم عرض میکنیم که درجات بالای فهم به خصوص در عرصه علم حضوری و قلبی در گروه ورود به درون یک بازی زبانی هست، ولی حرف آقای ویتکنشتاین ناظر به علم حصولی هم هست. علم حصولی یعنی علم تصوری و مفهومی و ذهنی. رضایشون میگه تا وارد بازی زبان دین نشید هیچی آدم نمیتوانه بفهمه، در حالی که این شامل همه درک ها میشه. بلکه اصلا باید بگیم مثلا آقای ویتکنشتاین راجع به علم حصولی بحثی مطرح نکرده، عمده بحثش ناظر به علم حصولی و ذهنی هست. علم حصولی و ذهنی و یا تصوری منظور غیر از شهود قلبیه، یعنی اون چه که مثلا ما خدا را بفهمیم یعنی چه. وقتی میگیم خدا وجود دارد یه تصوری از خدا داشته باشیم، یه تصوری هم از وجود داشته باشیم، وجود را بر خدا حمل کنیم. وقتی میگیم آخرت وجود دارد، ما آخرت را درک میکنیم، یعنی چی مفهوم آخرت؟ آخرت وجود را هم درک میکنیم و میگیم آخرت وجود دارد. وقتی ما مردیم جهان آخرتی وجود دارد. ما اینجوری نیستش که با چشم مرهم نهادن و مردن دیگه معدوم میشیم، نیست میشیم، نه خیر، حیات ما استمرار داره، فقط مقطع و مرحله حیات تغییر پیدا میکنه. خب این که بخوایم بفهمیم فهمش، تصورش نیازی به این نداره که ما دین داشته باشیم، بلکه دین هم که نداشته باشیم یه نفر میفهمه، یه آدم متدین این اعتقاد رو داره، که یه حیات دیگری هم وجود داره، وقتی ما مردیم بازم حیات ما ادامه داره، درک داریم، شعور داریم، قیامتی هست، در قیامت عذابی هست، در اون دنیا عذاب هست، پاداش هست، لذات هست، لذات بهشتی هست، دردهای جهنمی هست، همه اینا رو هست، اینا رو ما مفهومش رو میتونیم درک بکنیم، اگرچه جزئیاتش رو درک نمی کنیم و علم حضوری هم بهش لازم نیست پیدا کنیم. آقای ویتکنشتین حرفش بیشتر متمرکز روی علم حصولیه، یعنی علم ذهنی و تصوری، ولی ما عرض میکنیم اگر منظوریشون علم حضوری باشه تا حدی، یعنی علم حضوری و قلبی تا حدی سخن ایشون پذیرفته میشه، ولی اصلا ایشون راجع به علم حضوری وارد بحث نشده، بیشتر ناظر به علم حصولی داره حرف میزنه. پس اگر ما بخوایم درجه ای از مطلب ایشون رو قبول کنیم، اینه که بگیم بله ما میتوانیم نقش کاربرد یا نقش ورود به عرصه بازی زبانی رو برای درجات بالای فهم میتوانیم بپذیریم، اما درجات متعارف فهم که همون فهم حصولی هست و فهم ذهنی هست، این نیازی به این نداره که ما حتما متدین به دین بشیم تا بفهمیم. ما میتونیم تاریخ دین رو بفهمیم، چی میگه، معتقد است که چه پیامبرانی بودن، پیامبران چه کارهایی کردن، یعنی انسان مسلمان اعتقاد به پیامبر داره، اعتقاد به ائمه علیهم السلام داره، اعتقاد به وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نزول وحی به او داره. خب اینا مفاهیم روشنیه، یه کسی که مسلمان هم نیست میشه بهش گفتش که یه آدم متدین این اعتقادات را داره. اشکال و اما اشکال مشترکی که میشه بر آقای ویتکنشتین گرفت که هم بر دلیل عام ایشون وارده و هم به دلایل خاصش، اون اشکال اینه که آقای ویتکنشتین معتقده که زبان دین زبان معرفت بخش نیست، ولی زبان علم معرفت بخشه. سوال ما این استش که چطور شده زبان علم معرفت بخش شده؟ اگر ازشون بپرسیم به چه دلیل زبان علم رو شما معرفت بخش میدانید، به چه دلیل زبان تاریخ رو معرفت بخش میدانید، زبان علوم تجربی رو معرفت بخش میدانید، زبان فیزیک رو، شیمی رو معرفت بخش میدانید، چرا؟ دلیلی ارائه نمیده، بلکه مفروض میگیره، قطعی میگیره. ما میگیم شما چه دلیلی آوردید؟ دلیلی که ارائه ندادید اینو مفروض گرفتید، همون گونه که اونو مفروض گرفتید و دلیل ارائه ندادید، شما حق ندارید نوبت به زبان دین که برسه فرض خلافش رو بگیرید، در اونجا فرض بگیرید معرفت بخشه، اینجا در واقع زبان دین که وارد شدید فرض بگیرید غیر معرفت بخشه. حالا ولو که حوزه دین یک عرصه ای رو در بر میگیره، حوزه تاریخ یا علوم تجربه یک عرصه دیگری رو، تفاوت عرصه های معرفتی که سبب غیر معرفت بخشی نمیشه، خود اگر قرار بشه تفاوت عرصه ها سبب غیر معرفت بخشی بشه، باید بگید که مثلا حوزه علوم تجربی معرفت بخش هست ولی حوزه تاریخ معرفت بخش نیست مثلا، در حالی که شما چنین چیزی رو نمیپذیرید، میگید اونا معرفت بخشه ولی دین که شد میشه غیر واقعنما و غیر معرفت بخش. بنابراین شما اون رو پیشفرض گرفتید، دلیلی برای اون پیشفرض وجود نداره، پیشفرض دلیلی برای اون ارائه ندادید، همون روشی رو که در اونجا پیش گرفتید و ادعا میکنید به همون روش ما میگیم زبان دین هم معرفت بخشه. اگه شما بگید اونجا تبادر عرفی هست، در اینجا میگیم تبادر عرفی هست، عرف متشرعه متدینین گزاره‌های قرآنی رو و گزاره‌های دینی رو معرفت بخش میدانند. اگه بفهمید اونجا دلیل فلسفی داریم، اینجا هم همون دلیل فلسفی بر معرفت بخشی قابل بیانه. به هر حال با همون معیاری که شما گزارای علمی رو، گزارای تاریخی رو، گزارای فلسفی رو معرفت بخش میدانید، به همون دلیل ما میگیم گزارای دینی هم معرفت بخشه. اشکال مشترک دیگری که بر ادله مختلف آقای ویتکنشتین وارده اینه که میشکبی ایشون ادعا میکنه که فیلسوف نباید به فکر اثبات و رد معرفت بخشی زبان باشه. فیلسوف فقط داره مشاهده میکنه، فقط میبینه، به فکر نیستش که اثبات کنه فلان زبان معرفت بخش هست فلان زبان معرفت بخش نیست. ادعای آقای ویتگنشتاین اینه. خب اگر این حرف رو بخواد ایشون بهش ملتزم باشه، لازمه این سخن سکوت درباره معرفت بخشیه. باید درباره معرفت بخشی همه جا سکوت کنه، نه این که بعضی جاها سکوت کنه بعضی جاها رد کنه معرفت بخشی رو. این لازمه حرفش اینه که همه جا سکوت کنه. حالا از کلماتشون استفاده میشه که یا اصلا سکوت نکرده نسبت به برخی موارد، نسبت به دین که سکوت نکرده، صریحا میگه غیر معرفت بخشه. نسبت به غیر دین از بعضی عباراتش سکوت برمیاد، از بعضی عباراتش هم غیر سکوت. از بعضی عباراتش تصریح به معرفت بخشیه، مثلا گزارای فیزیکی، گزارای شیمی، گزارای تجربی برمیاد. از بعضی عباراتش هم ضرورت سکوت برمیاد. به هر حال اگر باید سکوت کرد، در همه موارد باید سکوت کرد. اگر فیلسوف نمیتونه به فکر اثبات و رد باشه، خب هیچ جا نمیتونه باشه، نه در مورد زبان دین، نه در مورد زبان علوم تجربی. اگرم میتونه به فکرش باشه، باید به همه در همه جا باشه. اینجور نیستش که نوبت به دین که برسه حتما سکوت نکنه و ادعای غیر معرفت بخشش مطرح کنه، ولی نسبت به غیر دین یا سکوت کنه یا ادعای معرفت بخشی کنه. این یک نوع ناهماهنگی در عدم انسجام هست در اندیشه های ویتگنشتاین. اشکال مشترک دیگری که باز بر ادله ایشون وارده اینه که آقای اسم ویتگنشتاین میگه معنای واژگان همون کاربردشونه. ما باید به کاربرد مراجعه کنیم. غیر از کاربرد چیز دیگری نیست. ما عرض میکنیم به ایشون که خب کاربرد رو اگر دیدگاه خود شما رو بپذیریم، کاربرد از چه راهی حاصل میشه؟ حالا ما خواهیم هم دیدگاه شما رو بپذیریم و اجرا کنیم. کاربرد از چه راهی حاصل میشه؟ اگر بگید کاربرد معیارش مراجعه به عرف، لغوی از طریق مراجعه به عرف اون زبان باید ما به دست بیاریم دیگه. اگر مراجعه به عرف، خب پس باید در هر بازی زبانی به عرف همون زبان مراجعه کنیم، ببینیم اونها چه کاربردی دارن. خب وقتی همین روش شما به کار میبرید در مورد زبان دین، ببینید عرف متدینین زبان گزارای دینی رو معرفت بخش میدانند. اونها واژه ها رو در معنای معرفت بخشش به کار میبرن. پس اگر معیار شما در معیار همون کاربرده، کاربرد هم مراجعه به عرف را لازم داره، خب عرف هر زبانی باید بهش مراجعه کنیم ببینیم معرفت بخش میدونن یا نمیدونن. ما مراجعه میکنیم به متدینین، ببینیم اونها گزارای دینی رو معرفت بخش میدانند. پس به چه دلیل شما ادعا میکنید که اونها معرفت بخش نیستند؟ اگر هم دلیل غیر عرف هست، معیارش که شما چیزی دیگری ارائه ندادید. هر دلیلی برای هر راهی برای کشف کاربرد نشون بدید در مورد دین، به شما این را نتیجه را خواهد داد که اینها معرفت بخشه، یعنی کاربردش کاربرد معرفت بخشه. بنابراین اگر معیار کاربرد هست، که برای کاربرد ما وقتی مراجعه میکنیم به اهل همون زبان، میبینیم که اهل زبان دین گزاره‌های دینی خودشون رو در معرفت بخشی به کار میبرند، اونها رو واقع نما تلقی میکنند. اشکال دیگری که بر مجموعه ادله ایشون اجمالا وارده اینه که آقای ویتکنشتاین میگه بازی های با دین رو از بقیه جدا بکنیم و فهم بازی زبانی، فهم معنای واژه ها و گزاره های هر حوزه ای وابسته است به ورود به همون عرصه. تا تو اون عرصه وارد نشید، تا به اون بازی زبانی وارد نشید، نمیتوانید بفهمید. فهم هر گزاره منوط به ورود به همون حوزه، یعنی باید مثلا متدین بشید تا دین رو بفهمید. باید بیایید وارد عرصه مثلا علوم تجربی بشید تا علوم تجربی رو بفهمید. یعنی بیایید بازی کنید با اون قواعد خاص خودش، یعنی بیایید درون اون بازی، درون اون حوزه. ایشون کلمه بازی رو به کار میبره برای هر یک از این حوزه های معرفتی. هر حوزه معرفتی رو به منزله یک بازی تلقی میکنه. خب بنابراین پس طبق دیدگاه آقای ویتکنشتاین، فهم گزاره منوط به چیه؟ منوط به این استش که شما ورود به اون بازی زبانی خاص پیدا کنید تا بتونید بفهمید. ما عرض میکنیم که اینجور نیستش که اگر فهم گزارهی بدون ورود به اون بازی ممکن نباشه، این دال بر غیر معرفت بخششه. از مطالب آقای ویتکنشتاین اینجور برداشت میشه که چون ورود به بازی لازمه برای فهمش، این نشون میده که غیر معرفت بخش. خود این رو گاهی دلیل بر غیر معرفت بخشی میگیره. اگر چنین منظوری داشته باشه که از برخی عباراتش استفاده میشه، اگرچه ممکنه ما باز این مطلبم نتوانیم با آقای ویتکنشتاین نسبت بدیم، ولی در صورتی که چنین منظوری داشته باشه که بگه دلیل غیر معرفت بخشی گزاره های دینی عدم امکان فهم این گزاره هاست بدون ورود به این بازی، اگه اینو بخواد بگید معرفت بخش نیستن، چرا؟ چون تا شما متدین نشید نمیتوانید بفهمید. اگر دلیلش این باشه، ما میگیم این دلیل غیر معرفت بخشی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید درک مسائل عرفانی برای کودک ممکن نیست، بچه نمیتونه مسائل عرفانی رو درک بکنه، یا مثلا رنگ برای آدم کور مادرزاد قابل فهم نیست. آدمی که کور مادرزاده ازش بپرسید بهش بگید رنگ سفید غیر از رنگ سیاهه، اون معنیشو نمیفهمه. ولی این که اینا بچه مثلا عرفان نمیفهمه، یا آدم ماده کسی که کور مادرزاده معنی رنگ را نمیفهمه، این دلیل نمیشه که اون گزاره عرفانی که عارف داره غیر معرفت بخشه، یا سخنی که انسان بینا بیان میکنه و فرق میذاره میان رنگ ها، سخن آدم بینا غیر معرفت بخشه. اینم یکی از اشکالاته. البته این اشکال احتمالیه برای آقای ویتکنشتاین، به شرطی که ادعایی رو که عرض کردیم مطرح بکنه. یکی دیگه اشکالات عام بر آقای ویتکنشتاین ابهام کلمات ایشونه. ایشون معروف به ابهام نویسی هست و مبهم مطالبش مطرح کرده. دو تا کتاب کلن نوشته، یک کتابش هم بعد از حیاتش چاپ شده. این دیدگاه هم از کتاب دومش برخواسته. کتاب دومش هم فصل فصل به طور دقیق تفکیک شده هم خیلی نیست، بلکه مثلا یه مطلبی رو به صورت بندهایی مطرح کرده، 1, 2, 3, 4، مثل کسی که مثلا فیشهایی رو کنار هم گذاشته، یا یک نکاتی پویسر هم یا گاهی به ذهنش رسیده، اینها رو در کنار هم قرار داده. در حال یک دیدگاه خیلی منسجمی از مطالبش به راحتی قابل استیاد نیست، ولذا و این از آفات یک نظریه است، ابهام نویسی و عدم ارائه یک نظریه منسجم، این از آفات یک نظریه است. از جمله شواهد این مطلب هم اینه که کسانی که در مقام فهم دیدگاه ها و شرح کلمات آقای ویتکنشتاین در آمدن، تقریبا به دو دسته کلی قابل تقسیم هست. یه دستشون معتقدم که ویتکنشتاین مطالبش مطالب کاملا نسبیگراست و نسبی اندیشه و مطالبش منجر میشه به نسبیت در فهم و انسداد باب معرفت و خلاصه هیچ به هیچ وجه قابل دفاع نیست و سخنش هم نسبت به هر چیزی همه دانش ها تعمیم داره، تفاوتی میان علوم مادی و غیر مادی نیست. و حال برخی برداشتشون از دیدگاه ویتکنشتاین این گونه است که میگن کاملا ایشون به سمت یک ایدئالیسم یا یک شکاک حرکت کرده و حرکت میکنه و نظراتش رو نمیشه پذیرفت و اشکالات عمده معرفت شناسی برش وارده. برخی نه، از شارعینش معتقدن که نه، اینجور هم منظورش نیست، بلکه یه مقداری هم مثلا مسیر تعادل رو داره و تفکیک کرده میانه انواع فهمها. برخی از فهمها رو اینجور غیر معرفت بخش میدانه، یا به هر حال این دیدگاهش نمیتونیم بگیم مطلقا قائل به نسبیت گرایی هست. دیدگاهش به یک نسبیت گرایی مطلق نمی انجامه، یعنی تفاسیر دیدگاهشون تفاسیر مختلف و بلکه حتی در بعض موارد متضاده. این به دلیل ابهامی هست که در کلمات ایشون هست در بیان منظورش از بازی زبانی، منظورش از نحوه حیات. اما اون چه که مسلمه اینه که امروزه ادهی در هم در غرب و هم در کشورهای اسلامی بر اساس دیدگاه ویتکنشتاین قائل شدن به غیر معرفت بخشی گزارای دین به طور کلی و که شامل اسلام هم میشه، شامل قرآن هم میشه، و ادهی از روشنفکران به ظاهر یه سری از تعدادی از کسانی که به عنوان روشنفکر اسلامی هم شناخته میشن در کشورهای اسلامی، در ایران، در کشورهای عربی، در سایر کشورها، اینها معتقد به غیر معرفت بخشی گزارای دینیان یا تردید در معرفت بخشی رو مطرح میکنن بر مبنای دیدگاه ویتکنشتاین. گاهی اسمی هم از ویتکنشتاین نمیارن ولی همون مطلب رو دارن بیان میکنن، به زبان خودشون دارن ارائه میدن. به هر حال این مطالب مبنای ادعای شده برای ادعای غیر معرفت بخشی گزارهای قرآنی و یا گزارهای دینی به معنی عام. در هر صورت چون که چنین برداشتی هست، ما باید این قرائت این نوع فهم رو تبیین کنیم و بررسی هم داشته باشیم. و چنانچه عرض شد، ادله‌ای که به ویتکنشتاین برای ویتکنشتاین بیان شده یا میشه بیان کرد رو ما بیان کردیم و نقدهاشم عرضه کردیم و روشن شد که دلایل ایشون نمیتوانه پذیرفته بشه. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی توفیق فهم صحیح قرآن و عمل به اون